درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و شما به 176مین شماره پادکست در عمق گوش میکنید، با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه است که پادکست در عمق تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و عباروی کردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در هفته جاری، این موضوع رو همچنان پیگیری خواهیم کرد. در این شماره به موضوع جریان شناسی گروه های سنی در انتخابات عراق میپردازیم و بار دیگر سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، با ما همراه هستند. از ایشون درخواست میکنم که به این سوالها پاسخ بدن. 1. کدام فهرست های سنی جایگاه مهمترین ها رو در این انتخابات به خودشون اختصاص دادن؟ 2. چرا این انتخابات برای محمد الحلبوسی حیثیتی شده؟ و 3. نقش کشورهای خارجی در تعاملات و اقدامات بیت سنی در این انتخابات چطور بوده؟
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان پادکست در عمق. در پاسخ به سوال اول، به نظر من باید به 4 لیست بسنده کرد. 3 لیست داریم که بر سر نمایندگی اهل سنت یا زعامت اهل سنت به صورت جدی با هم رقابت می کنن. لیست اول لیست حزب تقدمه که این دوره به صورت اختصاصی اومده. رهبر این حزب آقای محمد حلبوسی هست و عملاً حزب رو به یک تشکیلات کاملا کالت محور حول شخص خودش تبدیل کرده. این میشه لیست اول و در موردش در ادامه صحبت خواهیم کرد. لیست دوم ائتلاف سیاده به رهبری آقای خمیس خنجر هست. اینها هم داعیه زعامت اهل سنت رو دارن. واقعیت اینه که از نظر سوابق اینها بیشتر از بقیه نیروهای با سابقه سیاسی محسوب میشن. لیست سوم لیست ائتلاف عزم به رهبری آقای مصلح السامرایی هست. اینها متأخرترین و جدیدترین جریاناتن که سال 2021 و در دل اون بحران‌های بعد از انتخابات 2021 تأسیس شدند. اما اینها هم امروز دایره رهبری اهل سنت رو دارن. در ادامه در مورد تفاوتاشون حرف میزنیم. 4 لیست ائتلاف حزم به رهبری آقای ثابت العباسی وزیر دفاع هست که این ائتلاف هم تمرکزش بیشتر روی استان نینواست. این ائتلاف عملاً به نوعی میشه گفت شاخه سودانی در اهل سنت محسوب میشه. این 4 ائتلاف ائتلاف‌های اصلی بیت سنی در این انتخابات هستند. خب ما تا اینجا به معرفی 4 لیست پرداختیم. اما باید بگیم خب این 4 چه تفاوتی با هم دارن و تمایزشون با هم چیه؟ از لحاظ گفتمانی یا مواضع چه تفاوتایی با هم دارن؟ ائتلاف تقدم حقیقتاً یک حلقه یا کالت حول شخص آقای محمد حلبوسی هست و حلبوسی کسیه که نسبت به گذشته عملکرد سیاسی اهل سنت از زمان سقوط صدام تا امروز یا حداقل تا سال 2018 ابراز انزجار میکنه و اگر بهش فرصت بدن میتونه مثل دبی عراق رو آباد کنه و حتی مدعی الانبار رو به این صورت ساختن. الانبار میدونید تنها استان یک دست سنی نشین عراق که در جریان مبارزه با داعش خیلی ویران شد. اما خب به صورت نسبی بگیم با سرعت خیلی خوبی هم بازسازی شد و الان هم در ظاهر یک استان خیلی شیک و تمیزی محسوب میشه. اینها با استناد به تجربه الانبار مدعی هن که میتونن عراق رو مثل امارات بسازن. خود حلبوسی هم به نظر گفتمانی یک آدم سکولاره، اما فوق‌العاده از لحاظ هویتی نگاه طایفه‌ای داره و اهل سنت رو بزرگ میدونه و مهمترین ویژگی‌هاش هم اینه که بخشی از غرور از دست رفته اهل سنت رو احیا کرد. مثلا اینکه در انتخابات شورای استانی سال 2023 حقیقتا در قامت فاتح بغداد وارد کارزار انتخاباتی شد و لیستش 140 هزار تا رأی آورد در شمارش اولیه که اول شدن تو بغداد. در بازشماری ها دولت قانون شد 144 و نبنی آقای هادی العامری شد 142 و اینها شدن 140820، یعنی در آستانه 141، یعنی یه اختلاف خیلی ناچیز کمتر از 3500 نفر، کمتر از 4000 نفر از 100 قرار گرفتن. خب این یک رویداد بی سابقه ای برای اهل سنت در بغداد. یا یعنی اینکه در انتخابات 2021 تقدم بعد از جریان 100 شد لیست دوم در کل عراق و از کل احزاب شیعی به جز جریان 100 پیشی گرفت. از این لحاظ احیای غرور اهل سنت و اون داعیه توانایی سازندگی و کارآمدی باعث شده این جریان محبوبیت پیدا کنه. یه جمله معروف سنی ها میگن در عراق، اونم اینه که سنی به درد حکومت میخوره و شیعه به درد سینه زنی، و اینو تطبیق میدن با وضعیت حلبوسی. در مورد سوال دوم، مسئله از دو منظر قابل تبدیله. منظر اول در معادلات داخلی بیت سنیه که حلبوسی علیه تمام رهبران سنی موضع گرفته. نسل سابق رو که مورد هجمه از قدیم قرار میداد. بعد با خنجر که متحد شد، اما بعدن خود همین خنجر رو در قضیه انتخاب رئیس پارلمان جدید خواهند خوند. و جریانات جدید هم که همون عزم و حس باشه، اونها رو مورد هجمه قرار میده و اونها رو به نوعی پروژه شیعیان در بین اهل سنت میخونه. یه فضایی رو گرفته که نگاهش به بقیه سنی ها اینه که یا با من باشید، حتی رهبران احزاب. ببینید، تقدم هم خودش اعلام کرد که با هیچ کس ائتلاف نمیکنه. یا در مصاحبه اخیرش حلبوسی میگه من رأی خودم رو دارم، اگر یکی از لیست های سنی به اندازه من یا بیشتر از من رأی آورد، کل کرسی ها رو به اونا میبخشم. و به نوعی خودش رو کاملا بالاتر از بقیه جریانات سنی میبینه و مشخصه که اگر نتونه بار دیگه در بین سنی ها در صد قرار بگیره، بعدش هیچ یک از سیاست مداران سنی تمایل ندارن با این فرد تعامل داشته باشن. این از معادلات داخلی بیت سنی. اما اگه کلان رو بخوایم ببینیم، در عرصه عراق هم حلبوسی کسی است که نسبت به شیعیان هم با غرور برخورد میکنه و با یک مظلوم نمایی هم خودش رو نماد بازیگری که قصد حذف وی رو دارن نشون میده و اگر این مظلوم نمایی نتیجه نده، قطعا حیثیتش رو هم از دست خواهد داد، چون هیچ جریان شیعی هم دوست نداره باهاش کار کنه. همه جریانات شیعی از این بدشون میاد. اینو هم یه توضیح بدم، حلبوسی با حکم دادگاه از ریاست پارلمان کنار گذاشته شد. در اون زمان شکایتی ازش شد توسط آقای باسم خشان، نماینده استان مسنا، که در این زمینه بسیار نقش‌آفرین بود. یک شکایتی دیگه هم دو تا از نمایندگان صادقون بودند. دادگاه اعلام کرد تا زمان بررسی این شکایات، حلبوسی حق نداره رئیس مجلس و نماینده باشه و از پارلمان کنار گذاشته شد. اما بعدش دادگاه پرونده رو بررسی کرد و به حلبوسی حکم تبرعه رو داد بعد از حدود مدتی زیادی که گذشت. حلبوسی ماجرا رو خیلی پررنگ کرد که بگه نگاه کنین، بی جهت من از پارلمان اخراج کردن و همین دستاویز قرار داده که به سنیا میگه یا به صورت گسترده به من رأی بدین یا صدای اهل سنت در حکومت خاموش خواهد شد. بعد از اینکه در انتخابات شورای استانی هم نتایج بسیار خوبی گرفت، این مواضعش تشدید شد و صراحتاً از ایران، از گروه های مقاومت و از دستگاه قضایی گلایه میکنه و به اونا حمله میکنه و اونا را عامل حذف خودش میخونه. در چنین بستری اگه حلبوسی پایگاه مردمیش تضعیف بشه، هم در داخل بیت سنی همه اتفاق نظر دارن تا این آدم رو حذف کنن، هم در داخل بیت شیعی و کلیات عراق، و هیچ کشوری قصد نداره پشتیبان جدی حلبوسی باشه، حتی ترکیه، چون میدونید اصلی ترین پایگاه خارجی حلبوسی اماراته و امارات در 4 سال اخیر فوق‌العاده به آقای سودانی نزدیک شده و ممکنه در چارچوبی بخواد با سودانی کار کنه و حلبوسی در اینجا دیگه اهمیتشو از دست میده. بگذاریم از اینکه خود حلبوسی هم تصریح کرده اگه یه لیست سنی اول بشه دیگه کلن از حضور در پارلمان اجتناب میکنه. و بالاخره در مورد سوال آخر باید گفت فعلا اون کشور خارجی که در بیت سنی داره حرف اول رو میزنه ترکیه است و ما توی این انتخابات ندیدیم که هیچ یک از کشورهای عربی، مشخصا عربستان و امارات، فعال بشن. قطر از ائتلاف سیاده حمایت میکنه، اما قطر میدونه در سیاست خارجیش نهایتا خودش رو در مدار ترکیه تعریف میکنه و متناسب با نظرات آنکارا مواضعش رو تنظیم میکنه. لذا نهایتا آنچه که شاهد خواهیم بود سیادت ترکیه بر بیت سنیه. در ادوار قبلی اردن فعالتر بود، این دوره حتی اردن هم فعال نشد و همه کشورهای عربی حالا به صورت توافق نوشته یا نانوشته عرصه رو برای ترکیه خالی گذاشتن. متقابلا ترکیه طی 4 سال اخیر در تمام فقرات و سطوح مختلف بر بیت سنی سیطره پیدا کرد و یک نفوذ چند لایه بسیار مستحکمی داره و از این نظر میتونه کل بیت رو هدایت کنه. نکته قابل توجه اینی که ترکیه الان تمام قد داره از تمدید نخست وزیر سودانی هم حمایت میکنه و اگه قرار باشه یک دو قطبی بزرگی شکل بگیره، احتمال داره ترکیه احزاب سنی رو وادار کنه تا از سودانی حمایت کنن. هرچند شخصیت حلوسی شخصیتی هست که ممکنه خیلی تحت تاثیر امرات خارجی قرار نگیره، به این معنی که شخص خودش باید راضی بشه. اگه منافع شخص حلوسی رو تامین بشه، شاید نهایتا توی همون زمین بازی ترکیه جلو بره و رفتار کنه، اما بقیه احزاب که دیگه کاملا اوامر و دیکته های ترکیه رو تنفیذ خواهند کرد. در مورد سوال دوم، مسئله از دو منظر قابل تبیینه. منظر اول در معادلات داخلی بیت سنیه که حلبوسی علیه تمام رهبران سنی موضع گرفته، نسل سابق رو که مورد هجمه از قدیم قرار میداد، بعد با خنجر که متحد شد، اما بعدن خود همین خنجر رو در قضیه انتخاب رئیس پارلمان جدید خواهند خوند و جریانات جدید هم که همون عزم و حسب باشه اونها رو مورد هجمه قرار میده و اونها رو به نوعی پروژه شیعیان در بین اهل سنت میخونه. یه فضایی رو گرفته که نگاهش به بقیه سنی ها اینه که یا با من باشید، حتی رهبران اصحاب. ببینید تقدم هم خودش اعلام کرد که با هیچ کس ائتلاف نمیکنه. یا در مصاحبه اخیرش حلبوسی میگه من رأی خودم رو دارم، اگر یکی از لیست های سنی به اندازه من یا بیشتر از من رأی آورد، کل کرسی ها رو به اونا میبخشم. و به نوعی خودش رو کاملا بالاتر از بقیه جریانات سنی میبینه و مشخصه که اگر نتونه بار دیگه در بین سنی ها در صد قرار بگیره، بعدش هیچ یک از سیاست مداران سنی تمایل ندارن با این فرد تعامل داشته باشن. این از معادلات داخلی بیت سنی. اما اگه کلان رو بخوایم ببینیم، در عرصه عراق هم حلبوسی کسی است که نسبت به شیعیان هم با غرور برخورد میکنه و با یک مظلوم نمایی هم خودش رو نماد بازیگری که قصد حظ وی رو دارن نشون میده و اگر این مظلوم نمایی نتیجه نده، قطعا حیثیتش رو هم از دست خواهد داد، چون هیچ جریان شیعه هم دوست نداره باهاش کار کنه. همه جریانات شیعه از این بدشون میاد. این هم یه توضیح بدم، حلبوسی با حکم دادگاه از ریاست پارلمان کنار گذاشته شد. در اون زمان شکایتی ازش شد توسط آقای باسم خشان، نماینده استان مسنا که در این زمینه بسیار نقش‌آفرین بود. یک شکایتی دیگه هم دوتا از نمایندگان صادقون بودن. دادگاه اعلام کرد تا زمان بررسی این شکایات حلبوسی حق نداره رئیس مجلس و نماینده باشه و از پارلمان کنار گذاشته شد. اما بعدش دادگاه پرونده رو بررسی کرد و به حلبوسی حکم تبرئه رو داد بعد از حدود مدت زیادی که گذشت. حلبوسی ماجرا رو خیلی پررنگ کرد که بگه نگاه کنین بی جهت من رو از پارلمان اخراج کردن و همین رو دستاویز قرار داده که به سنیا میگه یا به صورت گسترده به من رأی بدین یا صدای اهل سنت در حکومت خاموش خواهد شد. بعد از اینکه در انتخابات شورای استانی هم نتایج بسیار خوبی گرفت، این مواضعش تشدید شد و صراحتاً از ایران، از گروه های مقاومت و از دستگاه قضایی گلایه میکنه و به اونا حمله میکنه و اونا رو عامل حذف خودش میخونه. در چنین بستری اگه حلوسی پایگاه مردمیش تضعیف بشه، هم در داخل بیت سنی همه اتفاق نظر دارن تا این آدم رو حذف کنن، هم در داخل بیت شیعی و کلیات عراق و هیچ کشوری قصد نداره پشتیبان جدی حلبوسی باشه، حتی ترکیه، چون میدونید اصلی ترین پایگاه خارجی حلبوسی اماراته و امارات در 4 سال اخیر فوق العاده به آقای سودانی نزدیک شده و ممکنه در چارچوبی بخواد با سودانی کار کنه و حلبوسی در اینجا دیگه اهمیتش رو از دست میده. بگذاریم از اینکه خود حلبوسی هم تصریح کرده اگه یه لیست سنی اول بشه دیگه کلا از حضور در پارلمان اجتناب میکنه. و بالاخره در مورد سوال آخر، باید گفت فعلا اون کشور خارجی که در بیت سنی داره حرف اول رو میزنه ترکیه است. و ما توی این انتخابات ندیدیم که هیچ یک از کشورهای عربی مشخصا عربستان و امارات فعال بشن. قطر از ائتلاف سیاده حمایت میکنه، اما قطر میدونه در سیاست خارجیش نهایتا خودش رو در مدار ترکیه تعریف میکنه و متناسب با نظرات آنکارا موازش رو تنظیم میکنه. لذا نهایتا آنچه که شاهد خواهی بود سیادت ترکیه بر بیت سنیه. در ادوار قبلی اردن فعالتر بود، این دوره حتی اردن هم فعال نشد و همه کشورهای عربی حالا به صورت توافق نوشته یا نانوشته عرصه رو برای ترکیه خالی گذاشتن. متقابلا ترکیه طی 4 سال اخیر در تمام فقرات و سطوح مختلف بر بیت سنی سیطره پیدا کرد و یک نفوذ چندلایه بسیار مستحکمی داره و از این نظر میتونه کل بیت رو هدایت کنه. نکته قابل توجه اینی که ترکیه الان تمام قد داره از تمدید نخست وزیر سودانی هم حمایت میکنه و اگه قرار باشه یک دو قطبی بزرگی شکل بگیره، احتمال داره ترکیه احزاب سنی رو وادار کنه تا از سودانی حمایت کنن. هرچند شخصیت حلبوسی شخصیتی هست که ممکنه خیلی تحت تاثیر روابط خارجی قرار نگیره، به این معنی که شخص خودش باید راضی بشه. اگه منافع شخص حلبوسی رو تامین بشه، شاید نهایتا توی همون زمین بازی ترکیه جلو بره و رفتار کنه، اما بقیه احزاب که دیگه کاملا اوامر و دیکته های ترکیه رو تنفیذ خواهند کرد.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 176مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز یک شنبه 18 آبان ماه 1404 تهیه میشه و به موضوع جریان شناسی گروه‌های سنی در انتخابات عراق اختصاص داره. در این شماره بار دیگر با سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه کنید. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 19 آبان منتشر میشه، خدا نگهدار شما.